سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. قرار است ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در هفته جاری گزارشی را در مورد حق صحت زنان و دختران افغان ارائه کند. ریچارد بنت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت این گزارش روی سه موضوع مهم، یعنی ضعف سیستم صحی افغانستان به دلیل جنگ‌های طولانی، محدودیت‌های طالبان بر آموزش صحی زنان و دختران و کاهش کمک‌های بین‌المللی تمرکز دارد. قرار است آقای بنت این گزارش را روز پنجشنبه در 61مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند. همزمان با 21 فوریه روز جهانی زبان مادری، یونسکو میگوید که 40% دانش آموزان در جهان با آموزش به زبان که آن را میفهمند یا صحبت میکنند دسترسی ندارند. یونسکو در وبسایت خود نوشته که روز جهانی زبان مادری در سال جاری روی نقش جوانان در شکل دهی آینده آموزش چند زبانه تاکید دارد. با باور این سازمان، زبان تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه بخش مهم از هویت، روند آموزش، سلامت روانی و مشارکت افراد در جامعه نیز محسوب می شود. این روز در سال 1999 میلادی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شده تا از تنوع زبانی چند زبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود. افغانستان نیز با داشتن زبانها و گویشهای مختلف از جمله کشورهایی است که حفظ زبانهای مادری در بین نسلهای آینده آن، به ویژه در بین خانوادههای مهاجر، با آزمونهای جدی روبرو است. در اثر یک حادثه ترافیکی در بدخشان 5 تن کشته شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، به رسانه‌های داخلی گفت که پس از ظهر امروز در ولسوالی کشم در نزدیک پل تشکان یک موتر به دریا سقوط کرد که در نتیجه آن 5 تن کشته شدند. به گفته کامگار، قربانیان این رویداد باشندگان ولسوالی ارگو بودند. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک‌ها از جمله عوامل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل میگوید اطلاعات در مورد 30 تن از جمله 2 کودک 17 ساله را گردآوری کرده که در پی سرکوب اعتراضات ماه جدید در ایران با خطر مجازات اعدام روبرو‌اند. این سازمان حقوق بشری در اعلامیه روز جمعه همچنین خبر داد که حداقل 8 تن از جمله این افراد تنها چند هفته پس از دستگیر شدن محاکمه و به اعدام محکوم شدند. خبر محکومیت معترضان به اعدام در حال منتشر می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، بارها به قصد ایران برای اعدام 837 تن اشاره کرده، گفته که حکومت ایران پس از تهدید او از این اقدام منصرف شده. سازمان عفو بین الملل روز جمعه از مقامات ایران همچنین خواسته تا فوراً برنامه مربوط به تطبیق حکم اعدام بر این 8 تن را متوقف کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در یک سخنرانی در قصر سفید شرایط ایران را غم‌انگیز توصیف کرده، گفت که 32,000 تن در مدت کوتاه کشته شدند. این نخستین بار است که رئیس جمهور آمریکا به صراحت به تعداد کشته شدگان اعتراضات گسترده اخیر در ایران اشاره می‌کند. حکومت ایران تعداد کشته شدگان را 3,117 تن اعلام کرده، اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند که تعداد جان باختگان بسیار بیشتر از این است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، پس از آن که سر محکمه آمریکا بخش از تعرفه‌های قبلی او را غیر قانونی اعلام کرد، فرمان‌های اجرایی جدید را صادر کردند. بر اساس این فرمان‌ها، همه واردات از شرکای تجارتی آمریکا برای 150 روز 10% تعرفه وضع شده. ستر محکمه آمریکا روز جمعه با 6 رای موافق در برابر 3 رای مخالف تعرفه هایی را که ترامپ بر اساس قانون وضعیت اضطراری وضع کرده بود رد کرده، گفت که رئیس جمهور همچو صلاحیت ندارد و بر اساس قانون اساسی این صلاحیت به کنگره تعلق دارد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که خوزه آنتونیو نوگرای برزیلی رسما به حیث سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان تعیین شده. بر اساس اعلامیه این فدراسیون، معرفی آقای نوگرا روز شنبه در کابل صورت گرفت و او با عقد قرارداد یک ساله به حیث مربی تیم ملی افغانستان به کار آغاز کرده. پیش از این وینچزو آلبرتو از ایتالیا به حیث سرمربی تیم ملی افغانستان کار میکرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها می شنوید: بیش از 100 افغان فاقد اسناد قانونی در اسلام آباد و 5 منطقه دیگر پاکستان دستگیر شدند.
متاسفانه بسیاری از هموطنان ما بدون در نظر گرفتن شرایط انسانی هر روز بازداشت میشن.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
پاکستان میخواد که با یونیچیار و اینا در یک معامله داخل شوه و پول بگیره برای از اینکه مهاجرین افغانی در اونجا هستند.
برنامه جهانی غذا میگوید نیازهای بشری در افغانستان در سطح فوق‌العاده عاجل باقی مانده.
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. قرض مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش که.
21 فوریه روز جهانی زبان مادری است. شماری از خانواده های مهاجر افغان هم میگویند
وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم. باشون کورس‌های آنلاین گرفتیم که زبان مادری را خوب تر و بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شانش شه، زبان مادری کف شه، هویت و ریشه فرهنگی نیست زنده میمانه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بیش از 100 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی در عملیات در اسلام آباد و 4 منطقه دیگر پاکستان دستگیر شدند. شماری از روزنامه‌های پاکستانی روز جمعه گزارش دادند که در این عملیات حدود 2000 تن از پرسنل نیروهای مختلف امنیتی پاکستان شرکت داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیش از 100 مهاجر افغان بدون اسناد در جریان عملیات مشترک جستجو و تجسس نهادهای امنیتی پاکستان در اسلام آباد، راولپندی، اتک، جهلم و چکوال پاکستان بازداشت شدند. برخی رسانه‌های پاکستان از جمله جیو نیوز و آژ نیوز روز جمعه اول احد گزارش دادند که در این عملیات بیش از 2000 از منصوبین پلیس، رنجرز و اداره مبارزه با تروریسم و نهادهای استخباراتی آن کشور سهم گرفتند. بر اساس این گزارش‌ها در حالی که عملیات جستجو همراه با تامین امنیت مساجد در این مناطق ادامه دارد و در ماه رمضان صدها عبادتگاه، بازار و مناطق رایشی تحت نظارت شدید قرار دارند. حکومت پاکستان با گونه رسمی درباره راه‌اندازی این عملیات مشترک نیروهای امنیتی آن کشور اظهار نظر نکرده است. در همین حال شماری از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد میگویند که از ترس بازداشت توسط پلیس حتی برای خرید مواد خوراکی ماه رمضان نیز از خانه بیرون نمیشوند. یک شهروند افغان باشنده شهرک بیفده اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت یکی از اعضای خانواده‌اش در این شهر روز شنبه دوم احد توسط پلیس بازداشت شده است.
پسر کاکایم به خاطر خرید مواد غذایی برای افطار بیرون رفته بود. پلیس بازداشت و بهای کم منتقلش کرده است. ما در این ماه رمضان حتی برای خرید مواد افطار هم نمیتوانیم از خانه بیرون شویم. خود را زندانی کرده ایم. دیروز هم تعداد زیاد پلیس آمده بودند و مردم را بازداشت و بهای کم منتقل کردند. این روزها زندگی در اسلام آباد بسیار دشوار شده، اما ما مجبوریم با وجود این همه سختی اینجا بمانیم.
اسلام آباد که جون دیر زیاد سخت شده.
همچنان یاسمین یقین نبیزاده، فعال حقوق بشر مقیم اسلام آباد، بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه بسیاری از هموطنان ما بدون در نظر گرفتن شرایط انسانی هر روز بازداشت میشن، حتی در مواردی که اگر اینا به خاطر نجاتشان از دیپورت شدن پول هم پیشنهاد کنن او پول پذیرفته نمیشه و یگانه چیزی که شرط و مطرح است او داشتن ویزه معتبر میباشه.
پاکستان در سال 2023 روند اخراج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرد، اما بر اساس گزارش‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه‌های اخیر بازداشت و اخراج اجباری آنها را سرعت بخشیده است. UNHCR همچنان در گزارش تازه خود که روز جمعه اول احد منتشر شد اعلام کرده که در ماه جنوری گذشته بیش از 77,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. در این گزارش همچنان آمده که از سال 2023 تا جنوری سال 2026 بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و نزدیک به 2 میلیون مهاجر دیگر افغان در این کشور اقامت دارند. در همین حال کمیسیون رسیدگی با مشکلات مهاجران حکومت طالبان اعلام کرده که روز پنجشنبه 30 دلو بیش از 1100 خانواده مهاجر شامل حدود 5800 نفر از ایران و پاکستان از طریق گذرگاه‌های تورخم، اسپین، بولدک، اسلام قلعه و بندر ابریشم نیمروز به افغانستان بازگشتند.
شنیدید که بیش از 100 مهاجر افغان فاقد اسناد در جریان عملیات در اسلام آباد و 4 منطقه دیگر پاکستان دستگیر شدند. در این مورد صحبت داشتم با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس. در آغاز پرسیدم که چرا پاکستان هر چندگاه همچو اقدامات در برابر مهاجران افغان را تشدید می بخشد.
اینا می خواهند که یک جنبه پاپولیستی داشته باشند و در داخل پاکستان، بله، حکومت اگه بگه که ما مهاجرین اخراج میکنیم، یک تعداد پاکستانی ها شاید خوش شوند و حامی حکومت شوند. این از ضعف حکومت پاکستان ناشی میشه. پس این جنبه تبلیغاتی بیشتر داره، اما پاکستان میخواد که با امریکا و یونیچیار و اینا در یک معامله داخل شوه و پول بگیره برای اینکه مهاجرین افغانی در اونجا هستن.
آقای فرهادی، تعدادی از افغانهایی که بعد از تسلط دوباره طالبان مهاجر شدن، اگر دوباره به افغانستان بروند، زندگیشان با تهدید مستقیم مواجه است. آیا کشورها و سازمانها و یا نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد در قبال افغانها کدام مسئولیت دارند؟ اگر دارند، آیا تا حال این مسئولیت را به طور درست انجام دادند؟
در جمله از این مهاجرین کسانی هستند که پس از سقوط کابل در آگست 2021 به شتاب به پاکستان رفتن و منتظر ویزه خود هستند و کشورهای غربی هنوز برشان ویزهشان روان نکرده و اخراج از اینها دوباره به طرف جایی که طالبان هستند یا خطر جانی را ایجاد میکنه برای از این مهاجرین و از نگاه قوانین مهاجرت بین المللی یک تخطی است و پاکستان باید متوجه باشه که در این یک تخطی دستش گرد نباشه و به همون خاطر است که بهتر این راه تصفیه از این موضوع ای است که ما افغانها و حکومت سرپرست طالبان که به رسمیت شناخته نشدن اینطور صدا بزنیم که در مسائل مهاجرین باید است که از UNHCR و IOM کمک گرفته شود و ای در حقیقت حقوق از این مهاجرین را تضمین میکنه. حقوق مهاجرین طور تضمین میشه که UNHCR باشه و پاکستان باز نمیتونه که به شکلی که خودش بخواد با مهاجرین شدت کنه. پس ما باید است که ای را بگذاریم به دست UNHCR و IOM و در اونجا حقوق تضمین شده است برای مهاجر. ما باید امی صدا را کنیم و پاکستان باید این صدا را بشنوه و قبول کنه. مجبور است چون که جزء جامعه بین‌المللی است و عضو ملل متحد است.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که نیازهای بشری در سراسر افغانستان همچنان در سطح بسیار بالا قرار دارد و تحت تأثیر چندین بحران به طور همزمان تشدید یافته. WFP روز گذشته در گزارش افزوده که پیشبینی می شود که سوی تغذیه کودکان و زنان در افغانستان به سطح بی سابقه خواهد رسید. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید نیازهای بشردوستانه در افغانستان بسیار بالا است و این وضعیت در نتیجه بحرانهای متعدد همزمان تشدید شده است. این نهاد در گزارش روز جمعه اول حوت از جمله این شکها و بحرانها به اقتصاد بی‌ثبات، محدودیت دسترسی کمک رسانی ناشی از برفباری‌های سنگین، بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان و کاهش بودجه بشردوستانه اشاره کرده است. WFP افزوده که برای اولین بار در دهه‌ها کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه باعث شده که نتواند به سطح لازم برای حفاظت از خانواده‌ها در برابر گرسنگی شدید پاسخ دهد. به گفته این نهاد، با بودجه فعلی WFP تنها می‌تواند 2 میلیون نفر در ماه را حمایت کند، در حالی که 17.4 میلیون نفر به کمک فوری غذایی نیاز دارند. در این حال، شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه می‌گویند با مشکلات جدی روبرو‌اند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی فعلندگار در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد. اگر دلش نبود نمیده. قرض مالی کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروشتوکا.
همچنان یک زن که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من سیرش داخل عالم خیلی بعده. همی طفلکم مریض همی سال هم سرما خورده، نمیدانم خدای پاک به چقدر خارزارم کدم. گفتم برو یکان مجتا برو، بعد رفته بیچاره در مجتا چی نداده. بعد اماد گریز گفت که هیچی نمیدید مجتا مجتگاه گفت.
برنامه جهانی غذا WFP در این گزارش افزوده پیش بینی می شود که سوی تغذیه در افغانستان به سطح بی سابقه برسد. در ادامه آمده که همکنون 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار یا شیردهی در این کشور دچار سوی تغذیه شدید هستند. گزارش افزوده که خدمات تغذیه‌ای فیلی WFP تنها می تواند 1/4 کودکان و 1/3 زنان باردار یا شیردهی را پوشش دهد. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانند. پیش از این نیز برخی از نهادهای سازمان ملل متحد بارها هشدار دادند که افغانستان با بحران شدید غذایی و سوء تغذیه مواجه است و نیاز به کمک های گسترده دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز به تاریخ 13 فوریه گفت که سرعت و میزان بازگشت ها افغانستان را عمیق‌تر به بحران کشانده است، زیرا این کشور همچنان با وخامت اوضاع بشر دوستانه و حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران، اقتصاد شکننده و آفات طبیعی مکرر روبرو است. حکومت طالبان در برخی گزارش ها ادعا کرده که کمک های بین المللی به طور منصفانه توزیع می شود و ادعاهای سوی مدیریت را رد کرده است. هرچند این اظهارات در تقابل با دیدگاه برخی سازمان های کمک رسان قرار دارد که معتقدند محدودیت ها و شرایط محلی از جمله فضاهای محدود برای زنان باعث مشکلات در پاسخ‌دهی به بحران شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. مقامات و تحلیلگران می‌گویند چین از ارائه کمک‌های نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژی و دیپلماتیک خود از مسکو را به طور پیوسته گسترش داده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته، به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند میگویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. به گفته آنها این رابطه روبه عمیق احتمالاً در سال جاری بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت و تلاش‌های حکومت‌های اروپایی برای تاثیرگذاری بر پیکینگ را دشوارتر ساخته. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیز تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزود و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود، باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگان مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
چین نمی خواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمی خواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمی خواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید می کند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیک‌تر تغییر یافته. مقامات غربی میگویند که به اعتمادی میان پیکنگ و مسکو همچنان وجود دارد، اما مخالفت مشترک آنها با فشارهای غرب بر این اختلافات غلبه میکند.
بیشتر از خبر.
بیست و یکم فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. شمار از خانواده‌های افغان مقیم خارج از افغانستان می‌گویند که برای حفظ زبان و هویت فرهنگی فرزندانشان آنها را در کورس‌های آنلاین آموزش زبان مادری ثبت نام کرده و علاوه بر آن اقدامات دیگر را نیز روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
وقت ما به جرمنی آمدیم، بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای ناخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نام دارد و از 4 سال بدین سو در جرمنی زندگی می کند. او که 2 فرزند دارد می گوید برای اینکه فرزندانش زبان مادری خود را فراموش نکنند، آنان را در کورس های آنلاین آموزش زبان ثبت نام کردند. محبوب برای رادیو آزادی می گوید
جدا مکتب کودکستان یا به زبان آلمانی صحبت میکنن، همراه دوستایشان به زبان آلمانی صحبت میکنن، اما ما در خانه با وجود از این کمراشان به زبان مادری صحبت میکنیم، اما از اینکه وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم برشان نمیتونیم تدریس کنیم، از این خاطر برشان کورس های آنلاین گرفتیم که زبان مادری خوب تر و بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شانش شه و منظر ما زبان مادری کف شه، هویت و رشای فرهنگی نیز زنده میمانه.
فرشته مادر دو کودک که از 5 سال بدین سو در امریکا زندگی می کند نیز نگران است که فرزندانش با ادامه آموزش به زبان کشور میزبان به مرور زمان توانایی صحبت کردن و نوشتن به زبان مادری خود را از دست بدهند. او در مورد تلاش هایش برای رفع این چالش می گوید
اولاد هایم یکی مکتب می رود و دیگرش در کودکستان است و اینجا آموزش به زبان انگلیسی است. اگرچه ما زیاد تلاش می کنیم، اما چون محیط همین گونه است برای ما کمی دشوار می شود. به همین خاطر از طریق یوتیوب هم کوشش می کنم برنامه های را پیدا کنم که به زبان پشتو باشد. همچنان برایشان کورس های آنلاین گرفتم که استادان در افغانستان هستند و به اینها خط و قلم می آموزند و این کار برای کودکان بسیار کمک کننده است.
ماشومان سر مرست کوی.
در این حال برگزار کنندگان کورس های آنلاین زبان مادری می گویند با افزایش مهاجرت نیاز به آموزش زبان مادری بیشتر شده و خانواده ها تلاش دارند فرزندانشان پیوند خود را با زبان و فرهنگشان حفظ کنند. نرگس واسق یکی از این برگزار کنندگان که از داخل افغانستان فعالیت می کنند برای رادیو آزادی می گوید
این کورس ها هر دوره داره، کتاب دارن، کتاب اول، کتاب دوم، آهسته آهسته به اطفال یاد میدیم. اول حروف، بعد کلمات، بعد جمله، بعد پاراگراف، هم قسم آهسته آهسته پیش میرن تا اینکه به داستان خوانی و اینا میرسن. اطفال از 6 سال به بالا از کشورهای مختلف هم ثبت نام میکنن، درس میخوانن، گپ میزنن، محاوره میکنن با هم دیگه، شعر میخوانن، داستان میخوانن.
همزمان با این کارشناسان بخش آموزش میگویند که آموزش به زبان مادری در سالهای نخست زندگی کودک نقش مهمی در رشد ذهنی و آموزشی او دارد و کودکانی که زبان مادری خود را به گونه درست فرا می‌گیرند، ارتباط قوی‌تری با خانواده و جامعه خود حفظ می‌کنند. یحیی بردک یکی از این کارشناسان که خود نیز در بخش آموزش زبان مادری به افغان‌های مقیم خارج از کشور، به ویژه در جرمنی فعالیت دارد و صنوف کتاب‌های آموزشی را تهیه کرده است، می‌گوید:
په دې برخه کې چیرنې دا خیی چه هر هغه ماشومان چه
تحقیقات نشان می دهد اطفالی که به زبان مادری خود آموزش می بینند هوشیارتر بار می آیند و در یادگیری زبانهای دیگر و سایر مضامین درسی موفق تر عمل می کنند. اطفالی که زبان و فرهنگ خود را می دانند درد یا سفرا کمتر با مشکلات بیهویتی روبرو می شوند و این ارزش بسیار ولای دارد.
سرم خامخکی چه دقا دیر لوی ارزښت لري.
این در حال است که 21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. این روز در سال 1999 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شد تا از تنوع زبانی، چند زبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود. با وجود این، به گفته سازمان ملل متحد، هنوز هم نزدیک به 40% دانش آموزان در جهان با آموزشی که به زبانی باشد که آن را بهتر درک می‌کنند دسترسی ندارند و در این میان جوانان بومی، مهاجر و اقلیت‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. شعار سال 2026 روز جهانی زبان مادری صدای جوانان در آموزش چند زبانه تعیین شده است. افغانستان نیز با داشتن زبان‌ها و گویش‌های گوناگون از جمله کشورهایی است که حفظ زبان‌های مادری در میان نسل‌های آینده‌یان و ویژه در میان خانواده‌های مهاجر با چالش‌های جدی روبرو است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص دهید؟ بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این مهارت بسیار ارزشمندتر شده.
رادیو آزادی
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. این پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی تشخیص اشیا، یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه، می تواند پیش بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد، تشخیص تفاوت آسان‌تر می شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیشبینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض، قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند، به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها، به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته ها نشان می دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست به شماری از افراد کمک می کند تا با آزمون بی سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از یک است، ساختمان مشابه نلکوتا یا همتویل یا تاخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که است غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از روی از قدی هم سراغ خاص خارج می‌سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبت‌های داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاری دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از یا باز دوران باز خون می‌داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبت‌های داشتیم، گفتیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاری از طریق مختلف، مثلا از طریق جلد، برچی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات و بعضی مفصل‌ها سوراخ تنفسی داره. بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبن فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القاه متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحاله صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره که حالت به نام استحالت میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بلق میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مرحله نداره. مثلا در استحاله خسک و ملخها که است مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 118 الی 116 می باشه. خب بیاییم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی می باشه؟ در درس‌های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه می باشه که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم از او حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم از او که فایلم کرداتا می باشه حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل می باشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی دست‌های تنفسی یا سوراخ‌ها و تناب میانخلایی عصبی می باشه که نوتوکورد ساختمان میله‌مانند می باشه که در طول عصب البته در طول عصب کمر از یه امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله‌مانند را می داشته باشه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر می مانه و در بعضی از به ستون فقرات تبدیل میشه که دست‌های تنفسی سوراخ‌های کوچک می باشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین به وجود میاد که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحس اعضای تنفسی از یا کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت هم داشته باشیم که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمرز و از فقرات یا هم از ویرتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه، سوراخ‌های تنفسی و تنفسی می باشه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمرز یا از مهره‌ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریک هست، عبارت از استخوان‌ها میباشه و بدنشان تناظر جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده‌های جوره دارن که تمام گرده‌های زیاد جوره میباشه، یعنی یک جوره میباشه هم شکل لوبیا مانند داره گرده های زیا. بعد از او دیگه مشخصات زیا می باشه که غده های اندوکراین زیا هورمون ها را افراز میکنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاریه به 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف بسنداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همصنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایس و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آبهای شیرین و بعضی دیگر از در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو امی آبها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر از این باز به نام دپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و به استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان واسطه فلس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جافت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از یک از تخم گذار و همچنین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم که شما چند نوع ماهیان شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه عظیم شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم بشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دانان ها که هست ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش می باشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیلاشه می باشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار می باشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که نوتوکورد تا آخر عمر در یا میمانه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که هست لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اون میایم راجع به ماهیان غزروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که هست دو جور شهپرهای جانبی دارن و ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جور برانشی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخم گذار یا هم چوچزا می باشن و مثال های از سگ ماهی می باشه، ارماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکوشسار یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی ها که از بسیار خرد می باشه که این نوازی که خرد می باشه به نام گوبی می باشه که 10 میلی متر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از ویا در ساحات گرم و تعداد دیگر از در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت های می داشته باشیم که جلد این نوع مایان که می باشه مخاطی وسط خارجی از یا دارای فلس ها می باشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها می باشن که اپیسرتودس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب با شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا می باشه که می داشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت می باشه از لایبیو اسبابی قاب مانند تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امینه و ماهیان پیدا می شه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت های می داشته باشیم که بدن ماهیان از سه قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از جا در سر واقع بوده که دارای دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب دو داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه ولی گوش های داخلی دارن و آواز را میتونن که بشنون و به دو طرف سر از یک ساختمان های گوش مانند مو موجود می باشه که به نام اپروکولوم یاد میشه که در اپروکولوم ساختمان های شانه مانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گاز آدمی صورت میگیره. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقعی است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره و شهپرها به دو نوع میباشه که شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا همجفت که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های می باشه که با اعضای حسی ارتباط داره و با واسطه خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز زوحیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیاته یعنی خشک آب می باشه که این حیوانات هم می تونن که در آب و هم می تونن که در خشک زندگی کنن که انواع زوحیاتین عبارتن از الف از زوحیاتین بدون دم می باشه که مثال از بقای همفروک و توت می باشه و نوع دومش هم به زوحیاتین دمدار می باشه که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه و نوع سومیش زوحیاتین بدون پا می باشه که مثال از سیسیلین می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به مشخصات مشترک زوحیاتین صحبت های می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحیاتین چی می باشه؟ که جلد زوحیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یه را مرتوب نگاه می داره. از های حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد می شه و قلب از یه سی جاف داره که دو دلیس و یک بطن می باشه و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن و نل جهاز هضمی از این زوحیاتین کسته به مخرج از جا که به نام کلواکایت میشه چسبیده است و مغز از جا یک جور عصب مغزی داره و القای از جا داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر از جا تخم میگذارن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به بقای همفروک صحبت می داشته باشیم که بقای همفروک چی میباشه؟ که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت می داشته باشیم که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت خدا به خصوص هنگام تخم گذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ با خشک میآید. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقعی است که زبان از جا در دهن موقعیت میداشته باشه و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه بالبش در قسمت پیشونی دهن چسبیده که در وقت شکار حشرات او با آسانی بیرون میشه و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از جا گوش قرار داره که مخرج از جا در قسمت آخر بدن قرار داره و پاهای پیشی روی از یک کسته کوتاه و پاهای عقبی از یک طویل می باشه که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه که هر پای از یک شاگردان عزیز چهار انگشت داره و در بین انگشتان از یک پرده موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن و انگشت کلان همی ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونث بزرگ میشه که در وقت القا جنس مونث را توسط از محکم میگیره و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز میکشه. شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت داشتیم که ما گفتیم از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دری است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال میشه و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مونده تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که به سینه نواسته که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های قده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود را میبرسانه. بعد از رو ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم و ریشه های قده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات البته نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه شیره نبات در تیوب کسته بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه و حرکات آب و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برگ ها به صورت بخار زای میشه که او مراحل زیر می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان کستوماته ها باز میشه بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از یکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج زایلم است که مانند مرحله دومش از دوباره انساج زایلم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات زایی و تبخیر میشه. مرحله سومش بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرند. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به حجرات محافظ و ترق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را داره احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمات ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمات‌ها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه همساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه میداره بر کار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه می گیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میان درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برگها الی انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الی 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی میباشن؟ خب شاگردان عزیز برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانن و بعضی از شکل پنجه‌ای را داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستن شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان چی میشه میشه جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برکا صحبت میکنیم که برکا چی وظایف را دارن. خب عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب البته مواد غذایی هم قند را تهیه میکنه. بعد از این شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برکا آشنا شدیم، بعد از این میایم راجع به ساختمان برکا صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کریتیکال پوشانده شده که از زایش شدن آب به برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و همچنان کربن دی اکساید اجازه عبور را میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت عظیم عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلوروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کربن دی اکساید بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انساج زلم اف لایم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همی داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست اینمی نباتات اینمی خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نمو نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه امینو اسید ها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که بنان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد غذایی نیست میباشه چون که وهمی در بعضی شرایط باکتریها فنجی گرسنگها خزه‌ها و نباتات کوچک بعد از مردن جزء خاک میشه. پس به می خاطر خاک دارای مواد غذایی میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به انتقال مواد غذایی در نباتات صحبت همی داشته باشیم که مواد غذایی در نباتات چگونه انتقال مییابن. خب شاگردان عزیز مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده همامی انساج فلویم را بر نام منبع نمی انتقال مواد نمیده که برکا که است شاگردان عزیز برکای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کربن دی اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلویم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برگ‌ها و دیگر حسه‌های نباتی و ریشه صورت می‌گیرد که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر است که او سه دلیل داره که دلیل اولش شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت می‌کنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دومش شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه و دلیل سومش شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شوه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلویم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلویم میشه و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیزی میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلویم به محل مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزیتان. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به برگ ها صحبت های داشتیم. گفتیم که برگ های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق می کنند، که بعضی برگ ها شکل مندبر، بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره، که بعضی از با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برگ ها در جسامت هم از یک دیگر فرق دارن، که بعضی درختان برگ هایی داره که بسیار بزرگ و طول می شه، ولی برگ هایی که یک نبات ها بیسته او قدر خرد می باشه که چند عدد از بالای ناخن انسان جای شده می تانه. بعد از راجع به وظایف برگ ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که عمده ترین وظیفه برگ ها ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور افتاده مواد عضوی هم قند تهیه می شه. که بعد از راجع به ساختمان برگ شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، ما گفتیم که ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره، که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برگ جلوگیری میکنه، که در زیر می پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه، که سوراخ هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه، که به گاز های اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میده، که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عمل فتوسنتز در وسط برگ‌ها صورت می‌گیره، که این قسمت برگ‌ها که از دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیساد که دارای کلروپلاست می‌باشه و در عملی فتوسنتز در اوج صورت می‌گیره، کاندکسات و در بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت می‌کنه، که انساج زایلم و فلوئم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت‌های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری می‌باشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نموی نباتات فراهم می‌سازد، که نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه از آمینو اسید ها و همچنان ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه، که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده، مگر همه عناصر شاگردان عزیز که در نبات موجود میباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط ازو نبات گرفته میشه، که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در دوزوی هم می باشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط کست باکتری ها، فنجی، گلسنگ ها، خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه، که با می خاطر خاک دارای مواد دوزوی می باشه. بعد از شاگردان عزیز، انتقال مواد دوزوی در نباتات را به خانش گرفتیم، که مراکبات دوزوی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد دوزوی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده، که مثال خوبشی بود که برگ‌های نبات منحصر یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کربن دی اکساید را در موجودیت نور افتاده با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز، ما این را هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا رسانیده میشه، که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از برگ ها به دیگر حسه نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره، که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است، که او سه دلیل داشت، که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، دلیل دومیشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه، دلیل سومشی بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه، ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه، که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد، که این مدل را ما میتونیم که در چهار مرحله ما خلاصه کنیم، که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومیشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه، پتانسیل یا همین انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات سالم وارد فلوئم میشه. مرحله سومیشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه، در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمیشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی ما. با اتمام جلسه امروزی ما فصل هفتم رو هم با اتمام میرسانیم، که کارخانه گیتانی میباشه که سوالات فصل هفتم رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
Oh.